ali pani pama pamare mare ya ali ya ali.
سخنان محکم و رسای پیامبر در فضای غدیر حدود 4 ساعت طول کشید. ایشان در این مدت امور مختلفی را یادآور شد و آیات بسیاری را به مناسبت مطالب خود قرائت کرد. سپس اندکی درنگ نمود و در حالی که به اطراف خود در میان توده مردم می نگریست، به صدای بلند علی را نزد خود فراخواند. پیامبر علی را ابتدا یک پله پایین تر از خیش بر فراز منبر نشاند و به جمعیت خطاب کرده و چنین فرمود:
ای مردم، این آخرین باری است که در چنین اجتماعی به پا می ایستم، پس بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر پروردگارتان سر تسلیم فرود آورید، چرا که خداوند عز و جل صاحب اختیار شما و معبود شماست و بعد از خداوند رسولش و پیامبرش که شما را مخاطب قرار داده و بعد از من علی مولا و صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند است و بعد از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزی که خدا و رسولش را ملاقات خواهید کرد. ای مردم، علی را بر دیگران فضیلت دهید، هیچ علمی نیست مگر آن که خداوند آن را در من جمع کرده است و هر علمی را که آموختم در امام المتقین جمع نمودم و هیچ علمی نیست مگر آن که آن را به علی آموختم. اوست امام مبین که خداوند در سوره یاسین ذکر کرده است:
و کل شیء احصیناه فی امام مبین،
و هر چیزی را در امام مبین جمع کردیم.
آنگاه محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم منشور آسمانی خلافت را چنین خواند: هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. پروردگارا دوستی کن با آن کس که علی را دوست و پیرو باشد، دشمن بدار آن را که علی را دشمن بدارد، یاری مکن کسی را که بیارش گذارد، دوستدار آن باش که دوست علی باشد، کیفر ده آن را که با وی بستیزد، حق را بر محور وجودش بچرخان هر گونه که او باشد.
شد نعمت حق به خلق اتمام، شد نعمت حق به خلق اتمام،
جمعیت حاضر در غدیر خم پراکنده نشده بود که تنین روح بخش وحی بار دیگر جان محمد را با 3 آیه از سوره مائده تراوت بخشید: امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم. دوستان عزیز، از اینکه با ویژه برنامه شکوه هدایت همراه ما بودید. از همه شما سپاسگزاریم. این ویژه برنامه با مناسبت عید سعید قدیر تقدیم شما شد. امیدواریم که استفاده کرده باشید. یک بار دیگر این عید فرخنده را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. روز خوبی داشته باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان. با پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. بنده علی عطایی به اتفاق همکار صدا بردار و خانم فاطمه میرتقی با شما خداحافظی میکنیم و در ادامه لطفاً با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. خدا نگهدار.
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می‌گیرد. سلام و صلوات بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم می‌کنیم به شما شنونده‌های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. روز عید قدیر، روز اکمال دین و اتمام نعمت را با همه مسلمانان جهان به ویژه شما شنونده های گرامی و ارجمند تبریک و شاد باش عرض میکنم. این جانب سید داود حسینی هستم. از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان را می توانید در ساعت 2:30 بشنوید. برنامه ایران گشت در ساعت 3 پخش خواهد شد. از علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور دعوت می‌کنیم که در ساعت 3:15 با این برنامه همراه شوند. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 4:20 برنامه آمریکا نگاه از درون پخش می‌شود. داستان‌های تمثیلی را دوستداران این برنامه می‌توانند در ساعت 4:35 بشنوند. ترنم باران عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:50 است. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود و در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه ها را پی خواهیم گرفت و در ساعت 6:40 برنامه سیر و سلامت پیشکش شما عزیزان می شود. برنامه انعکاس را می توانید در ساعت 6:55 بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن هم در ساعت 7:40 می توانید برنامه رازهای زندگی را بشنوید. با آگاهی شما عزیزان میرسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:25:21 خواهد بود. ما تا ساعت 7:50 با وقت ایران و افغانستان همراه شما عزیزان خواهیم بود. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. We'll be right back. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تجلیل از عید سید قدیر خم در افغانستان، قتل 26 سارنوال از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، و سفر هیئتی از مقامات پاکستان امروز به کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. فرا رسیدن عید الاکبر، عید سعید قدیر خم رو خدمت یکایکتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. مردم افغانستان عید سعید قدیر را با برپایی آیین‌های ویژه‌ای همچون منقبت‌خوانی و اطعام گرامی داشتند. شهر کابل و بسیاری از ولایات افغانستان در روز عید قدیر حال و هوای دیگری داشت و جشن‌های فراوانی در گوشه و کنار شهرها و ولسوالی‌های این کشور در فضای امن و آرام برپا شد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
امروز 27 سرطان مصادف است با 18 ذی‌الحجه، عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم. مردم افغانستان هم به ویژه شهروندان کابل این عید بزرگ را گرامی داشتند که با برگزاری مراسم‌های ویژه با برنامه‌های از جمله منقبت‌خوانی، سرودخوانی، همچنین شعر و مداحی و دادن اطعام تجلیل به عمل آوردند. همچنان منقبت‌خوانان از جمله آقای سیشای عبدالله بلخی در مدرسه علمیه بیت القائم در متن این روز چنین سرود است: همچنان نهادهای اجتماعی مدارس علمیه این روز را گرامی داشتند و برنامه‌های ویژه‌ای را برگزار کردند. 18 ذی‌الحجه یادآور واقعه تاریخی است که در آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امر خداوند متعال حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود در منصب امامت و ولایت امت منصوب کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
26 سارنوال از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند. منابع در لوی سارنوالی افغانستان امروز اعلام کردند در 11 ماه گذشته 26 سارنوال حکومت پیشین در نقاط مختلف افغانستان به قتل رسیدند. بر اساس این گزارش در حال حاضر بیشتر سارنوال‌های حکومت پیشین یا از کشور فرار کردند و یا به گونه پنهانی زندگی می‌کنند. گفتنی است که در جدیدترین مورد روز شنبه یک سارنوال ریاست امنیت ملی حکومت پیشین از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت خوست به قتل رسید. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نگرفته است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت حقوق زنان افغان در یک سال گذشته بیش از هر جای دیگر زیر پا گذاشته شده و سخت‌ترین عقب نشینی در مورد زنان رخ داده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، در نشست پارلمان اروپا افزود که پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت رفته است و این به دور از انتظار نبود. و افزود از ماه اوت گذشته، یعنی ماه اسد، تا به حال و در نتیجه برخورد طالبان با زنان در سده حاضر و شاید در درازای سده گذشته، حقوق زنان بیش از هر جای دیگری زیر پا گذاشته شده و این دشوارترین عقب نشینی در مورد زنان بوده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار کرد در افغانستان به صورت تکراری ظلم صورت می‌گیرد و همه‌روزه از کشتار غیر عادلانه، ناپدید شدن، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و مجازات‌های گروهی گزارش‌های منتشر می‌شود. بنت اضافه کرد ما باید به یاد داشته باشیم که صاحبان قدرت در افغانستان و مقام‌های اصلی حکومت طالبان در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند. شماری از رهبرانشان تحت محدودیت هستند و به عنوان مثال سرپرست وزارت داخلی طالبان و رهبر شبکه حقانی ممکن است مسئول کشتار هزاران غیر نظامی باشد و حکومت آمریکا برای او جایزه 10 میلیون دلاری گذاشته است. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان نقش‌آفرینی جوانان افغانستان را برای آینده این کشور ضروری دانست. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان، دیروز در دیدار با جمعی از جوانان عضو این مرکز در کابل تأکید کرد. افغانستان در شرایط کنونی نیاز به نقش‌آفرینی جوانان دارد و باید در جهت پیشرفت و تثبیت فضای سیاسی کنونی تلاش کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری با بیان اینکه جوانان فرهیخته بایستی فضای افغانستان را در مسیر حمایت از حاکمیت سوق داده و در راستای رفع نواقص مدیریت کلان افغانستان طرح و برنامه داشته باشند گفت که باید در جهت پیشرفت و تثبیت فضای سیاسی کنونی این کشور تلاش کرد. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان همچنین افزود در شرایط کنونی دولت طالبان در افغانستان توانسته کارهای خوبی انجام بدهد که به نفع صلح، ثبات و امنیت داخلی و حتی منطقوی است. با این وجود این سیاه‌نمایی و متشنج نشان دادن اوضاع افغانستان، کار شبکه دشمن، مزدوران داخلی و در نهایت فریب خوردگان رسانه‌ای است که باید خونسا شود. هیئتی از مقامات پاکستان به رهبری معاون وزارت بازرگانی این کشور امروز وارد کابل می شوند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
قرار است یک هیئت پاکستانی به رهبری محمد صالح احمد فاروقی معاون وزارت بازرگانی پاکستان امروز وارد کابل شوند. هدف این سفر گفتگو روی مسئله های بازرگانی با ویژه بازرگانی مرزی میان افغانستان و پاکستان و صادرات زغال سنگ افغانستان عنوان شده است. بر بنیاد گزارش های رسانه های پاکستانی قرار است نمایندگان اداره استخبارات پاکستان و وزارت های خارجه و داخله و همچنان مسئولان بندرهای مرزی پاکستان در ساختار این هیئت به کابل بیایند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگوید قرار است در مورد داد و ستد بازرگانی میان این دو کشور و چالش های بازرگانان بحث و گفتگو صورت بگیرد.
ارتباط مسائل اتاک مسئله تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان است صحبت میشه. در مسائل کراس استافینگ که یک موضوع جدی به تجارت افغانستان صحبت میشه. در مسائل بارتر ترید که تجارت اموال به سطح دو کشور است و همچنان به خاطر موضوعات زغال است صحبت میشه که راه های خوبی بعد و صادرات زغال ما داشته باشیم.
بلال فاطمی آگاه مسائل سیاسی میگوید سفر افراد نظامی و استخباراتی پاکستان به افغانستان چیز تازه‌ای نیست.
آمدن ISI و نفرهای نظامی و استخباراتی چیز نو نیست. همیش حیاتای از اینا با ممالک مثل افغانستان و عربستان سعودی و بعضی از کشورها که میرن هندوستان، اینا شامل ISI و نظامی ها میباشن، چرا که اینا با این کشورها مراوده سیاسی کمتر، مراوده استخباراتی بیشتر دارن.
این همه در حالی است که انتقادها از انتقال زغال سنگ افغانستان به پاکستان افزایش یافته است. همچنان از این پیش هم نخست وزیر پاکستان از کابینه خود خواسته بود که صادرات زغال سنگ از افغانستان را افزایش دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نگاهی دوباره به سر خط خبرها. تجلیل از عید سعید قدیر خم در افغانستان. قتل 26 سارنوال از زمان به خود رسیدن طالبان در افغانستان. و سفر هیئتی از مقامات پاکستان امروز به کابل. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، امروز 18 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری مصادف با 18 جولای 2022 روز عید سعید قدیر خم، عید بزرگ مسلمانان است. قدیر خم نام منطقه بین مکه و مدینه است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام در حجۃ الوداع حضرت امام علی علیه السلام را ولی پس از خود اعلام کردند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بازگشت از آخرین حج خود همه مسلمانانی که در حج شرکت داشتند در منطقه قدیر خم جمع و در این مکان حضرت امام علی علیه السلام را به عنوان وصی و برادر و جانشین خود از جانب خداوند متعال معرفی کردند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خطابه مهم قدیر خم فرمودند: هر آن کس که من مولای او هستم، پس از من علی مولای اوست. عید سعید قدیر خم را که در روایات اسلامی به عید الاکبر بزرگترین عید تعبیر شده است، میتوان به بزرگترین عید همه ادیان الهی تعبیر کرد، چرا که حاصل زحمات همه فرستادگان الهی در این روز به نتیجه رسیده است. مردم مؤمن و خداجوی افغانستان هم این عید بزرگ را جشن گرفته و از آن تجلیل می کنند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در همین رابطه گفتگوی انجام داده با عباس حسنزاده، رئیس شورای عالی قرآنی افغانستان، که دعوت می کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. این ایام خجسته را، عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم را بر شما خوبان شنونده تبریک عرض میکنم. مردم افغانستان، مدارس علمیه، نهادهای اجتماعی در کابل دیروز و امروز این عید بزرگ را برگزار و جشن گرفتند. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای عباس حسنزاده. سلام و وقت شما بخیر و عید شما هم تبریک. این عید بزرگ را چگونه تجلیل کردید و چه برنامه هایی داشتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی رادیوی دری سلام عرض میکنم. امید است که انشالله در هر جایی هستین، شما و همکارانتان و همچنین شنونده های برنامه صحت و سلامت داشته باشند و در امنیت و آرامش، و مسلمانان در کل با وحدت و صمیمیت و امنیت در کنار همدیگه متحدانه زندگی بکنند. طوری که شما مستحضر هستید، ایام بسیار با صفا و شادی و شور و شعف برای مسلمانان و برای هموطنان عزیزمان در افغانستان هستند و همچنین شورای عالی قرآنی افغانستان همگام با دیگر مسلمانان و دیگر پیروان ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام برنامه های متنوع را برگزار کردند و در برنامه های شورای عالی قرآنی افغانستان دیروز برنامه های بسیار خوبی اجرا شد. تواشه، سرود، مقالات و همچنین برنامه های نمایش و مسابقات حضوری و ذهنی در میان اشتراک کنندگان برگزار گردید و همچنین گفتمان قدیر توسط مهمانان ویژه‌ای که دعوت شده بود در اونجا انجام شد و مهمانان و کارشناسان در رابطه با قدیر از دیدگاه آیات و روایات بررسی کردند و مطالب بسیار ارزشمند را در رابطه با قدیر و با سخنان پیغمبر گرامی اسلام و اینکه قدیر سرچشمه جوشان رسالت و ولایت است و در کنار قدیر ما مسائل بسیار مهم را داریم که جانشینی پیامبر عظیم شأن اسلام مطرح است و امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان جانشین مطرح شده و در سخنان و احادیث پیغمبر گرامی اسلام فراوان آمده است که غدیر در حقیقت پایانش به منجی عالم بشریت حضرت مهدی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میکشه، که این ولایت و امامت برای همه مسلمانان و برای همه پیروان عشق و ایثار و فداکاری و همچنین امامت و ولایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میرسه، که احادیث فراوان در این رابطه داریم که باید در غدیر ما توجه به ظهور حضرت مهدی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشیم.
همچنان پیام غدیر خم برای مسلمانان چی است؟
پیام غدیر واژه های بسیار خوبی میتواند داشته باشد، که غدیر در حقیقت از واقعه تاریخی برای ما میگوید و غدیر در حقیقت از احیای فرمان الهی توسط پیغمبر گرامی اسلام برای ما بیان کرده است که عید غدیر را باید پاس بدارید و برای همه مسلمانان و پیروان ولایت و امامت برسانید. کسانی که پیغمبر را دوست دارد، کسانی که پیغمبر را به عنوان جانشین خدا در روی زمین و آخرین سفیر الهی میدانه، باید دستوراتش را در زندگی عملی بسازد. دستوراتی که از لحاظ مختلف، از ابعاد اخلاقی و سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قرآنی و اون چه که در 23 سال پیغمبر گرامی اسلام او را انجام داد و در غدیر یک جا تقدیم مسلمانان کرد، این پیام را باید حفظ بکند. پیامی که خداوند فرمود اگر جانشین خود را در میان حجاج برگشته از حجت الوداع معرفی نکنی، در حقیقت 23 سال زحمت تو هدر رفته است. این پیام را برای مسلمانان داد که همه در کنار همدیگه وحدت داشته باشید و با وحدت آفرینی می توانید در برابر دشمنان اسلام که همواره آنها در حال توطئه و دسیسه است استادگی و مقاومت داشته باشید و به پیروزی برسید. با اختلاف و با تفرقه نمی توان مسلمانان به چیزی دست پیدا کرد. تنها با وحدت و یگانگی و یک پارچگی و همبستگی مسلمانان است که به هر چیزی که بخواهند آنها دست پیدا می کنند. لذا غدیر پیامش تداوم رسالت است، غدیر پیامش اجرای دستور و فرمان الهی است که باید انجام بشه، و همانطور که اشاره شد در غدیر در حقیقت ادامه راه ولایت و وصایت و همچنین جانشینی پیغمبر گرامی اسلام مطرح است و نتیجهش میرسد به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که با تمسک و توسل به ذیل توجهات ائمه اطهار علیهم السلام و جزء منتظران واقعی آن حضرت ماند و دعا کرد و با دعا و نیایش به حکومت عدالت گستر جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رسید. با امید اون روز انشاءالله.
ما امسال شاهد از این هستیم که مردم افغانستان به ویژه جوانان این عید بزرگ را با شور اشتیاق خاصی برگزار کردند. برای اینکه بتانیم همه ساله این مراسم ها را پرشور و پررنگ برگزار کنیم، بدید شما چه باید کرد؟
برای حضور و مشارکت مردم و اقشار مختلف به ویژه جوانان، ما میتوانیم به تبلیغات عید غدیر که برای تعداد از نوجوانان ما ممکن است که تا هنوز ناشناخته باشه، از سوی رسانه ها و فضاهای مجازی قبلا انتشار بدیم که خود تبلیغ غدیر یک ثواب و اجر و پاداش بسیار بزرگی داره. همزمان می توانن برای جوانان نوجوانان بسیار مؤثر واقع شود. روی همین لحاظ است که ما باید تلاش بکنیم در راستای برنامه ریزی عید غدیر هم خیابانها و سرکها و جادهها و کوچه‌ها را و مراکز علمی و همچنین قرآنی و معنوی را در چراغانی بکنیم که جوانان بیشتر حضور پیدا بکنن و مشارکت بکنن و به این وسیله می توانیم که شور و شعف را در بین جوانان به وجود بیاریم تا عمق عید قدیر را در جان خود و روح خود احساس بکنن و حضور به هم برسانن. خانواده ها دسته های بچه های جوان و نوجوان و کودکانشان را گرفته در این محافل با شکوه و سرور و شادی اشتراک بکنن و بدین وسیله می توانیم که حضور و مشارکت اقشار مختلف و مردم خود را شاهد باشیم و به ویژه جوانان که امسال هم ما وقت شاهد بودیم در دیروز امروز و تا چند روز دیگر در مساجد و منابر و حسینیه ها و تکایه ها و مراکز آموزشی برنامه های مختلف عید قدیر همچنان برگزار شد و میشه و این نشان دهنده احساس مسئولیت جوانان و نوجوانان هست. و همچنان ما در میان مهاجران خارج از کشور هم در سطح دنیا شاهد همین مسئله هستیم، در منازل و مراکز آموزشی و مساجدشان برنامه های مختلف و جشنهای عید قدیر را با شکوه برگزار کردن و این نشانه مسئولیت پذیری جوانان و نوجوانان هست و اینکه حق قدیر را برای همه مسلمانان ادا کرده باشند، حضور پیدا میکنند و جشن میگیرند و به برنامه ها و آیین های شادیشان میپردازند و همچنین از روز عید قدیر تجلیل میکنند و همچنین برای جوانان و نوجوانان برنامه های قدیر را تبیین میکنند و این نشانه بسیار خوشی و خوبی هست که جوانان به این سمت دارن حرکت میکنند.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
همچنان با ادامه سرویس خبری این ساعت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. صدها خانواده پس از جنگ چند روزه در ولسوالی بلخاب برایت سرپل در شمال افغانستان به مناطق کوهستانی و دورافتاده در اطراف ولسوالی بلخاب پناه برده و اینک با وضعیت دشوار و گرسنگی روبرو هستند. نوارهای تصویری که از وضعیت بیجا شدگان بلخاب در فضای مجازی نشر شده نشان می‌دهد که زنان، کودکان و مردان مسنی که پس از جنگ بلخاب به نقاط کوهستانی دورافتاده و دشوار پناه بردند، اینک با گرسنگی و مشکل سرپناه روبرو هستند و چند روزی است که هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. در این میان خانواده‌های زیادی شامل کودکان و زنان برای نجات جان خود بلخاب را ترک کرده و به مناطق کوهستانی و دشوار گذر روستاهای همجوار چون اطراف کوه بلخاب، بخشی از ولسوالی‌های یکاولنگ ولایت بامیان و ولسوالی دره‌صوف بیجا شدند. آنچه که باید گفت این است که سوگمندانه بیجا شدگان این ولسوالی فراموش شدند و جامعه جهانی هم نظاره‌گر مصیبت آنهاست. در این باره همکار ما شجاعی نظرات گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق می شنویم.
حادثه ای که در بلخاب اتفاق افتاد لااقل در نوع خودش کم نظیر یا بی نظیر بود در افغانستان، از این جهت که خب یک فاجعه مثل حوادثی تلخی که در جای جای افغانستان صورت میگیرم اینجا هم انجام شد. قتل عامی صورت گرفت، کشته های بر زمین ماندن، جنازه های اونها تا مدت ها و همینطور توده های کثیری از مردم که آواره شدن. خب ممکنه این اتفاق در هر جای دیگه هم افتاده باشه، اما استثنایی که در اینجا وجود داره بحثی سکوت مجامع جهانی و سازمان‌های جهانی هست که در ارتباط با این فاجعه و این حادثه متاسفانه مهر سکوت بر لب زدن و همینطور خود حاکمیت هم در این عرصه خب کدام اقدام چشمگیر و قابل توجهی را انجام ندادن. گویا این که این قطعه ای از افغانستان متعلق به افغانستان نیست. خب ما نظیر این مسئله رو شاید در جاهای دیگه هم دیدیم. اما بعد از اینکه خب حاکمیت سلطه پیدا میکردن، خب توجهی به اونجا صورت میگرفت و امکاناتی به اونجا سرازیر میشد و از مردم دلجویی به عمل میامد، نسبت به آوارگان و مهاجرین اقداماتی صورت میگرفت. بالاخره وزارتی تحت عنوان وزارت مهاجرین هست، در اینجا هم جا به جایه های دلخراشی صورت گرفت یک طرف، و از طرف دیگه باید این نکته را هم عرض بکنیم که خیلی غیر منصفانه هم حرف نزده باشیم، مهاجرین بر سه دسته تقسیم میشه. مهاجرینی که به نحوی از قرائی که یا از محل درگیری به قرائی اطراف پراکنده شده بودن به قریه های همجوار، و یک دسته از مهاجرینی که خود را به شهرهای همجوار رسانده بودن، مثل مزار شریف، مثل بامیان و حتی بعضاً کابل. اما یک دسته از مهاجرینی که فرصتی این را نداشتن یا این ابزار و وسیله فراهم نشد که خود به شهرهای مجاور برسانه، به کوها و به دره ها و به بیابانها اینها متواری شدند. اونهایی که به شهرستانها یا به قرای همجوار مهاجر شده بودند، خواهی نخواهی بالاخره خب یک پناهگاهی داشتن، مردم توجه میکردن، یا اونهایی که به مزار و بامیان رسیدن، بعضی از مؤسسات خیریه با اونها تا حدودی توجهی کردن و بالاخره درست از طرف دولت اگر کاری صورت نگیر، ولی بعضی از مؤسسات خیریه اقدامات انجام دادن، و خب از طرف جمهوری اسلامی همونطوری که بعضی از اسناد ارائه شد و شواهد ابراز شد امکانات صورت گرفت. اما وضعیت اونهایی که در بیابانها و در دره‌ها متواری شدن بسیار دلخراش گزارش میشه که در همین مسیرها بود و در این کوه دره‌ها بود که مردم بسیاری از زنهای حامله زایمان کردند، یا از ترس و وحشت سخت کردند فرزندان خودشان را، یا بالاخره زایمانهای زود هنگام داشتند، و خب طبعا این تبعاتی داره، بیماری های داره. خب به اینها متاسفانه دسترسی وجود نداشته، خیرین هم به اونها دسترسی پیدا نتانستند در اون مراحل اول. حالا ممکنه بعدها یک سری کمک ها رسیده باشه، اما خب در اون مراحل اول تعداد کثیری از مردمی که به این شکل دچار آوارگی شده بودن، دچار زحمات زیاد و لطمات روحی و جسمی فراوانی شدن، که البته انتظار میره جامعه جهانی و کشورهای همسایه علل خصوص و خود حاکمیت که میخواهد بالاخره در افغانستان حکومت پایداری داشته باشه، خب بالاخره حالا هر دلیلی که داشته این نزاع در بلخاب صورت گرفته، به هر حال اونها اونجا فعلا مسلط هستن، دیگه بهانه ای ندارن. باید زمینه ورود کمک های جهانی و حتی خود دولت فراهم بشه و باید از مردم دلجویی صورت بگیرن توسط حکومت، و رسم و روال هم همین بوده در هر جای دنیا این گونه است. وقتی حاکمیت مسلط میشه، اینجا دست به انتقام گیری نمیزنه، دست به دلجویی میزنه، بالاخره میخواد بر این مردم حاکمیتی داشته باشه.
بر اساس اعلام قصر سفید در دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره مقابله با تهدیدات تروریستی از افغانستان گفتگو شده است. در دیدار شامگاه جمعه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، طرفین درباره مسائل منطقه از جمله افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. قصر سفید اعلام کرد که در دیدار بایدن با محمد بن سلمان درباره حقوق زنان و دختران افغانستان برای برخورداری از حق کار و تحصیل گفتگو شده است. بهبود وضعیت حقوق بشر و مقابله با تهدیدات تروریستی از افغانستان نیز از موضوعات دیگر این گفتگو بوده است. در همین رابطه همکار ما آقای شجاعی نظرات و دیدگاه‌های سید جواد باهنر آگاه مسائل سیاسی را هم پرسیده که دعوت می‌کنم بشنوید.
با درود و سلام به شما، برنامه ریزان رادیو دری مشهد و شنوندگان عزیز شما در افغانستان و سایر نقاط جهان، خدمت عرض شود که آمریکایی ها بعد از تجربیات تلخی حضور نظامیشان در خاورمیانه، عراق، افغانستان و شکست‌های مفتزهانه، و از طرفی هم رشد سریع چین و دوباره رشد روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی باعث این شد که آمریکایی‌ها منطقه را آهسته آهسته ترک بکنند. چند سال قبل از عراق و همچنان تازه ترینش از افغانستان، عربستان سعودی گرچه در این اواخر حالت تجدید گرایی و بیرون رفت از او وضعیت وهابی‌گری را دارند، اما آنچه مسلم است عربستان سعودی هیچ حرکتی بدون دستور آمریکا نمی‌تواند و فقط با پروژه آمریکایی ها بازی می کند و آنچه که در جهان اسلام و مخصوصا کشور ما را در 40 سال به بحران کشیده و این مدرسه های تروریستی که در پاکستان رشد کردند همه با سرمایه عربستان سعودی بوده و مجریان ادارهش آمریکا. بدون شک عربستان سعودی هیچ کاری بدون آمریکا نمی تواند. این یک چیز محرز و واضح است که تمام سیاست های عربستان سعودی در طول سیاست های آمریکا تعیین می شود.
جناب بهنر، نام قطر از دوران تاسیس دفتر سیاسی طالبان در این کشور و همچنین گفتگوهای طولانی مدتی که بین طالبان و امریکایی ها در دوحه قطر اتفاق افتاد مدت هاست که بر سر زبان ها افتاده. از طرفی هم عربستان به نوعی با قطر یک رقابت تنگاتنگ منطقوی داره. بفرمایید که طالبان از این رقابت به وجود آمده بین قطر و عربستان چگونه میتونن استفاده بکنن؟
آنچه که ما ارزیابی ما ایست که از آنجایی که آمریکایی‌ها برای ایجاد بحران و مدیریت بحران خواستن در 40 سال گذشته با کارت عربستان سعودی بازی بکنند و این در سراسر جهان با تأسیس القاعده و بعداً داعش به شکست مواجه شد، این بار از داخل تحت نام قطر وارد شدند. اما آنچه که ما میدانیم از داخل کشور و سطح بین المللی که مدیریت بحران در دست آمریکایی هاست، هم قطر و عربستان سعودی در طول سیاست های آمریکا حرکت میکنند. شما اگر متوجه باشین با اینی که میدان هوایی کابل را در قطری ها وعده داده بودند، اما با اماراتی ها دادند که اماراتی ها دوست صمیمی عربستان سعودی است و لذا با این دیدگاهی که وجود داره و وضعیتی را که ما میبینیم همه پربازی ها در دست آمریکاست. منتها اون چیزی که ثابت شده در جهان که آمریکا در هیچ کشوری سعادت و رفاه و دموکراسی و ثبات امنیت را نوی آورده، در هر جایی که پا ماندن در یمن، لیبی، عراق، افغانستان و هر جای دیگه تباهی آوردن. این هم مستلزم بیداری ملت ما و همسایه‌های ما بداند که این یک پروژه آمریکایی است و در سیاست‌های خود بازنگری کنند و مردم افغانستان را حمایت کنند تا موفق و به یک اجماع منطقوی انشاءالله به درست انجام شود که او هم باعث ثبات افغانستان و صلح امنیت شود و هم کشورهای منطقه از شر تروریسم نجات پیدا بکند.
سید جواد باهنر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با ما. عزیزان شنونده، و این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. یک بار دیگر فرا رسیدن عید سعید قدیر خم را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی. خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. عید سعید قدیر خم را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دوستان، در ایام الله دهه امامت و ولایت هستیم. به همین بهانه امروز نگاهی داریم به نقش و جایگاه ولایت در حفظ و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی. ولایت فقیه به عنوان اصل محوری انقلاب اسلامی و ضامن حفظ و بقای آن در چهار دهه گذشته بوده است. حضرت آیت الله العظما امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، به عنوان نخستین ولی فقیه نقشی بی‌بدیل و اساسی در پیروزی انقلاب اسلامی و پیشبرد نظام جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب بر عهده داشتند. پس از گذشت 33 سال از رحلت این بزرگمرد تاریخ ایران و جهان اسلام، هنوز هم افکار و اندیشه های امام خمینی همچنان به منزله چراغی فراروی نظام جمهوری اسلامی بوده و رهنمودهای ایشان همچنان برای حفظ انقلاب اسلامی چاره ساز است. نکته مهمی که باید درباره شخصیت امام راحل ذکر شود این است که ایشان از همه ویژگی های ضروری برای رهبری و ایفای نقش الگو برای توده های مسلمان برخوردار بودند، که از جمله آنها علم و دانش عمیق و بینش دینی عمیق، صداقت فوق‌العاده و عدم خودمحوری، مبارزه با نفس، داشتن اراده و قاطعیت یک رهبر قدرتمند، هوش و ذکاوت فوق‌العاده، داشتن شجاعتی بی‌بدیل و پایداری در برابر دشواری‌ها و مصیبت‌های بزرگ، صبر و استقامت، همدلی حقیقی با اکشار مستضعف یا همان پابرهنه‌ها، توانای ایجاد ارتباط با توده‌های مردم و تأثیرگذاری در نفوس، و از همه مهمتر داشتن تقوا و زهد نسبت به دنیا بود. امام خمینی به عنوان معمار انقلاب اسلامی پس از بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران در مراحل بعدی انقلاب همواره بر لزوم وحدت میان مردم و نیروهای مسلح و تأثیر پشتیبانی مردم بر حفظ نظام اسلامی از فتنه‌ها، دسیسه‌ها و توطئه‌ها تأکید ویژه‌ای داشتند. ضمن اینکه ایشان همواره وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را برای عدم تباهی کشور یاد می‌کردند و همواره از توطئه‌های دشمنان پرده برمی‌داشتند. نقش امام و جایگاه ایشان در مرجعیت دینی و نفوذ اجتماعی مؤثر وی در میان مردم موجب تثبیت نظام اسلامی و پاکسازی آن از هر نوع آلایش شد. امام خمینی همچون دیدبانی مسلط که اشراف کامل به نظام جمهوری اسلامی و شرایط جهانی داشت، دشمنان را شناسایی و به سرعت به توطئه های دشمنان نظام پی می برد و در مواقع مقتضی واکنش مناسب و موضع گیری منطقی را برای خونساسازی توطئه ها انجام می داد. اما یکی دیگر از اقدامات حضرت امام خمینی تأکید بر وجود امنیت در جامعه در راستای حفظ نظام اسلامی و دستاوردهای آن بود. در واقع یکی از ارکان و دلایل شکلگیری حکومت‌ها برقراری امنیت عمومی بوده و می باشد. برقراری امنیت عمومی بر دو پایه، یعنی وجود تدابیر امنیتی در برابر دشمنان خارجی، اعم از تهاجم نظامی آشکار و یا اعمال تروریستی و زیرزمینی، و اتخاذ تدابیر در راستای مهار فعالیت‌های مجرمانه داخلی و تعرض به جان، مال یا ناموس شهروندان استوار است. امام خمینی با استناد به تاریخ صدر اسلام تأکید می‌کردند که برخورداری از امنیت از جمله حقوق شهروندی است و همه می‌بایست از آن برخوردار باشند. امام همچنین در راستای حفظ نظام اسلامی همواره بر رعایت اتحاد و همدلی میان مردم و نیروهای مسلح تأکید ویژه‌ای داشتند و از نیروهای نظامی و انتظامی می‌خواستند در مواجهه با دشمن و مواجهه با مردم جامعه اسلامی اخلاق اسلامی را رعایت کنند، و از سوی دیگر از مسئولین سپاه و ارتش می‌خواهد از ورود افرادی که باعث اختلاف شوند به سپاه و ارتش جلوگیری کنند تا اتحاد و همدلی بین نیروهای مسلح حفظ شود. نقش امام در بسیج توده‌های میلیونی در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی و در دوره شکل‌گیری و رشد نظام جمهوری اسلامی آنچنان بدیهی است که تمامی تحلیلگران بر آن صحه نهاده‌اند، و بیگمان یکی از مهمترین عوامل این امر به وجود آمدن پیوند عاطفی دوسویه میان ایشان و مردم بود. امام همواره بر نقش پشتیبانی ملت از جلوگیری از شرارت ها گوش زد می کردن. حضرت امام در این بار فرمودن شما با پشتیبانی ملت می توانید که این شرارت هایی که گاهی در سطح شهرها می شود جلویش را بگیرید، با نصیحت و الا با قدرت. در واقع ایجاد روحیه امید در میان مردم زمینه حضور هرچه بیشتر آنها در صحنه را فراهم می آورد، چرا که امید موجب نشاط و تقویت روحیه و سبب بالا رفتن قدرت تحمل سختی ها و مشکلات است. ایشان به خوبی به این امر وقوف داشتند و آن را به نحو کامل به اجرا در آوردند. حضرت امام خمینی همواره بر وحدت جامعه اسلامی و پیوند بین مردم و نظام اسلامی تاکید می کردند و بارها درباره اختلاف کلمه و پیامدهای منفی آن هشدار دادند. اعتقاد امام این بود که اختلاف کلمه موجب سلب عنایت خداست. امام همواره مردم را به عدم تشتت و چند دستگی فرا می خواند و معتقد بود که حضور ملت در صحنه مانع از آسیب به کشور می شود. اما یکی از مهمترین اقدامات حضرت امام خمینی در زمینه حفظ انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، مسئله دشمنشناسی و تأکید پررنگ ایشان بر استکبار ستیزی بود که نماد آن مقابله با سیاست‌ها و اقدامات آمریکا به عنوان شیطان بزرگ و مظهر استکبار در عصر کنونی است. ایشان به درستی دریافته بودند که دشمن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا است. از این رو با واژه شیطان بزرگ از آن یاد می‌کرد. در طول 4 دهه اخیر همواره شاهد اقدامات خصمانه و شرارت‌های آمریکا علیه نظام اسلامی بوده‌ایم، به طوری که واشنگتن در رأس بلوک غرب از همه ظرفیت‌ها و توان خود علیه این نظام استفاده کرده است. حضرت امام با آگاهی کامل از ماهیت استکباری ایالات متحده درباره آن بارها هشدار داده و بر مقابله مؤثر با آمریکا تأکید کرده بودند. همچنین نقش رهبری حضرت امام به عنوان رهبر و فرمانده کل قوا و فرماندهی عالی جنگ که تعیین و هدایت استراتژی جنگ را بر عهده داشت، مهمترین عامل مؤثر در حفظ و ارتقای روحیه حماسی ملت ایران در دوره 8 ساله جنگ تحمیلی رژیم بعثراق علیه ایران یا همان دفاع مقدس بود. شخصیت عرفانی و حماسی حضرت امام و نگرش، آموزه‌ها و سیره ایشان تأثیر عمیقی بر روحیه ملت ایران و رزمندگان و مقاومت آنها در برابر دشمن داشت. دفاع مقدس با درایت امام راحل و به برکت ایستادگی و مقاومت ملت به نماد پایداری، عزت، پایمردی، رشادت، ایثار و شهادت مردم ایران مبدل شد. اما اکنون نیز حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نقشی سرنوشت ساز و هدایتگر در تداوم انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن بر عهده دارد. با توجه به تداوم دشمنی استکبار جهانی و توطئه‌های مختلفی که در دوره زعامت حضرت آیت الله خامنه ای ایران اسلامی با آن مواجه بوده است، نقش ایشان در مقابله با دسیسه‌های دشمنان از یک سو و ترسیم و مشخص کردن و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در عرصه‌های مختلف از جمله مهمترین اقدامات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه حفظ و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ایران ظرف 33 سال گذشته محسوب می شود. مقام معظم رهبری در بیانات خود به دستاوردهای انقلاب اسلامی از جنبه‌های مختلف اشاره کرده اند که می توان آنها را به صورت فهرستوار این گونه ذکر کرد: استقلال در تصمیم گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور و رساندن ایران به عزت و کرامت لایق خود، ارتقاء جایگاه ایران در جهان، صدور شعارهای انقلاب و الهام بخشی به حق طلبان عالم، گسترش آزادی های عمومی، تشویق جوانان به آزاداندیشی و طرح آزاد مباحث، گسترش برخورداری های عمومی و امکانات مادی در مقایسه با پیش از انقلاب و کشورهای همتراز، پیشرفت در معنویت و امکان سیر تکاملی در فضای انقلاب، گسترش عدالت اجتماعی، اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با عوامل فساد، توان ایستادگی در برابر زورگویان و سلطه طلبان جهانی، مقایسه پیشرفت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌های دنیا، رشد علمی و صنعتی، حرکت در مرزهای علوم، پیشرفت فوق‌العاده در علم پزشکی و داروسازی و فناوری هسته‌ای. در پایان باید گفت مسلماً نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسیدن نظام جمهوری اسلامی ایران به هر یک از این دستاوردها و حفظ آنها غیر قابل انکار است. ایشان در برهه‌های حساس در بیش از 3 دهه گذشته که زعامت نظام اسلامی و رهبری انقلاب اسلامی را بر عهده داشته‌اند، توانسته‌اند که نظام اسلامی را از گردنه‌های سخت و موقعیت‌های خطیر با درایت و دوراندیشی عبور دهند. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این پرسش که وظیفه رهبری چیست و سازوکارهای حکومتداری او چگونه است، می‌فرماید: مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی تنظیم سیاست‌های کلی است و ثانیاً وظیفه رهبر آنجایی است که احساس کند یک حرکتی دارد انجام می‌گیرد که این حرکت مسیر نظام را دارد منحرف می‌کند. اینجا وظیفه رهبری است که بیاید در میدان و به هر شکلی که ممکن است بایستد و نگذارد ولو مورد جزئی باشد. انجام این دو وظیفه در صحنه عمل از سوی منجر به هدایت کلی و تعیین مسیر در سطح کلان به سمت تحقق اهداف نظام می شود و از سوی دیگر بر رصد مسائل کشور و ورود هوشمندانه به عرصه های لازم می انجامد، به نحوی که نه سازوکارها مخدوش شود و نه کشور به بنبست برسد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز پری روز فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باقی از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که دیوالا دیوالی کنیم.
هموطن آهنگ هایت می شوم تو ساز باش، می شوم من دنبوره تو دم بدم آواز باش. ازبک و تاجیک و پشتون و هزاره یک گلند، در بهار این وطن آگاه از این راز باش. عاشقم باش، عاشقت هستم، جدایی ها بس است، نوبهار عشق را در این وطن آغاز باش. به نام خدای شکوفه ها و جوانه ها. سلام به شما مهربانه خواهرها و برادرای زحمتکش و با صفا. عزیزان امروز یک روز بزرگ و پرخیر و برکت برای ما مسلمان هاست. بله، عید سعید قدیر. فرارسیدن این روز خجسته را خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگیم. در فصل خطر امیر را گم نکنید، آن وسعت بی نظیر را گم نکنید، تنها ره جنت از علی می گذرد، ای همسفران غدیر را گم نکنید.